سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ذکر از رسالت انبیا تا سعادت بشر، جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ذکر که به تعبیر امام صادق علیه السلام ریشه هدایت هست، آغاز سعادت هست و تو منطقه ای ما رو حرکت میده به سوی خوبی ها که معمولا مانع کمی پیش روی ما هست، توانایی ما بالاست، در نقطه ای دستگیری میکنه از ما که جلوگیری میکنه از بسیاری از بدی ها و زمین سازی میکنه برای بسیاری از خوبی ها. به ویژه بحث دیشب که حتما ذهن دوستان هست، سخت‌ترین کارها رو برای آدم آسون میکنه و اون حب الله هست. که خب حب الله شعار نیست که، باید واقعا بیاد تو دل. شما میدونید ما نمیتونیم به این سادگی عاشق کسی بشیم، به دل دستور بدی که گوش نمیکنه. ذکر یک مدل اساسا زندگی کردن هست، یه مدل برای برنامه‌ریزی کردن برای موفقیت هست، یه مدل مدیریت روح هست که شما نمیری توی صحنه درگیر بشی، برنامه‌ریزی دراز مدت میکنی، چشم‌انداز انگار داری مینویسی، راه برد و پیدا کردی اگر به ذکر بپردازی. یک واقعا مدل برجسته است برای زندگی عالی. ذکر نشونه گیری میکنه از راه دور و دقیقا هم به هدف میزنه و قطعا هم به اهداف دسترسی پیدا میکنه. همین الان کشورها رو ببین، از باب تشبیه میگم نه از باب استدلال. مثلا پیشرفته ترین کشور کشوریه که موشک دوربردی داشته باشه. این برای بچهای غزه موشک های 100 کیلومتری 80 و نمیدونم چند کیلومتری پیدا کردن، تموم شد دیگه، اسرائیل زمینگیر شد. این چشمنداز نویسی، این دور رو نگاه کردن و نشونگی کردن و زدن، این خیلی مهمه. اصلا میدونید دیگه بچه تبدیل میشه با آدم بزرگ، فرق اساسیش اینه که بچه نمیتونه دور رو ببینه، بزرگا میتونن دورتر رو ببینن. فرق بچه با بزرگتر اینه، مثلا نمیدونم 3-4 سالش باشه، یه شکلات رو بخواه ازش بگیری بگی من 2 ماه دیگه یه بنز بهت میدم، یه بنز مثلا مدل بالا، یه بنز کیلو چند، 2 ماه دیگه چیه؟ الان شکلات رد کن بیاد، نمیتونه اندازه گیری بکنه زمانو که بابا اون بنز رو بفروشی یه دونه کارخونه شکلات میتونی بخری، ول کن اینو، یه 2 ماه صبر چیز نیست. به هر بزرگتری بگن اینو میفهمه، سر میده مثلا، حالا نه اینکه شکلات رو ازش بگذره. اندازه گیری میتونه بکنه زمانو، برنامه‌ریزی دراز مدت میتونه داشته باشه. فرق انسان بالغ با انسان نابالغ یکی از مهمترین بخشاش همینه دیگه. اعقل الناس انذرهم فی العواقب، عاقل‌ترین آدم کسی که خیلی بیشتر به عاقبت نگاه کنه، به اون انتها، به اون افق خیلی نگاه میکنه. اصلا ذکر کار این تیپ آدم هاست. ذکر درست فوری ثمر نمیده، ما اینو پنهانش نکنیم بگیم، در دراز مدت ثمر میده، ولی تحمل کن. الان مثلا به همه ما بگن آقا این بغل میتونی بری یه هیئتی هست، هر کی بره تو هیئت مکاشفه میکنه میتونه برزخو ببینه، آقا همه میریزن، فوریه دیگه، فوری در نتیجه میده. بعد شما بهش بگو ببین یه مدتی در ذکر باشی، پرده ها جلو چشمت کنار میره، اصلا تو هیئت اون هیئت هم نری، همه چی بهت میگن، حوصله نمی کنه برای یه برنامه‌ریزی دراز مدت. ذکر چیزی از این جنسه. نتایجش فوری نیست ولی نتایجش حتمیه، نتایجش فوری نیست ولی نتایجش عالیه، نتایجش اندک نیست. آدمایی که تیپ شخصیتیشون، فکرشون برجسته است، بالغ شدن، به ذکر میپردازن، نشونگیری دراز مدت میکنن. میدونه من الان ممکن نتیجه نگیرم، بله، ولی شروع میکنم انشالله اهل ذکر بشم. همین نماز مثلا به عنوان یه نمونه عرض بکنم، مثلا چه آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه از مرحوم قاضی نقل میفرمان، هر کسی نماز اول وقت خوند به جایی نرسید، هر چی میخواد به من بگه، حالا دیگه تعبیرش رو به کار نمیبرم، هر چی میخواد به من بگه، یعنی قطعا میرسه. خب این راه حل رو چرا کسی نمیره؟ کسی دنبال کار دراز مدت نیست. آی بجده کوتاه مدت یه هفته ای کسی به جایی میرسه بگو ما انجام بدیم. اگه بنا باشه یه چاقوان به خودمون بزنیم میزنیم، یا چاقوان میخواد بزنی، ولی با ذکر چاقو زدن هم نیست که نماز باشه به عنوان مصداق اتم و اکملش و مصداق برترش. یه برنامه‌ریزی کن در دراز مدت، دراز مدت هم نه آنچنانی، میان مدت میرسی به همه جا. این دو روز نماز میخونه، دو هفته نمازشو پیگیری میکنه، هیچی نشد. آقا سر اذان کاری نداری با ما، من حاضرم بیام، این مقید بودم دو هفته ولی نتیجه نگرفتیم، بابا صبر کن. حالا ذکر حب الله میاره، ذکر نور میاره، ذکر تحولاتی در روح انسان ایجاد میکنه، ولی به شرطی که تو طاقت کار دراز مدت داشته باشی، به این بلوغ رسیده باشی. خب ذکر رو ما ازش توقع زیادی نداشته باشیم که آقا ما چند وقت نماز خوندیم چرا هیچی نشد، آسمان شکافته نشد برای ما. ولی از اون طرف به خاطر این که در دراز مدت به مرور نتایج خودشو نشون میده، ازش خسته نشیم، کودکی نکنیم. ما دیگه آدم بزرگ شدیم، سرتو بنداز پایین و برو تو وادی ذکر. اتفاقاتی خواهد افتاد، اون اتفاقات دنبال کشف و کرامت های دنیاییش نیست، اما آثار بلندی در زندگی تو ایجاد میکنه، معرفت ها به تو خواهد داد. خب این نحوه تشویق ما برای ذکر که خیلی واقع بینانه بود. اینجوری درست زیاد آدم ها تشویق نمیشن، ولی آدم های فرهیخته آماده میشن برای تحمل ذکری که در دراز مدت میخواد نتیجه بده. اینجوری ممکنه آدم ها ذوق زده نشن، شیرجه برن تو ذکر، ولی آدم ها دیر از ذکر خسته میشن. حل آقا جون؟ حله؟ آمادگی برای برنامه‌ریزی دراز مدت پدید میاد، درسته؟ من که میدونم اینجوری کسی بخواد پیوند بخوره با ذکر، پیوند عمیق و دقیقی، پیوند محکم و مستحکمی نیست. لذا مجبورم برم یه کمی از اون طرف یه پیوندی بین خودمون و ذکر بزنم. راه ذکر راه بهشته، اگه نری یه جهنم این بغلش هست، یه کمی خودمون رو از جهنمش بترسونیم. اصلا نمیشه انسان لا یصلحه، میفرماند مؤمن اینجوریه، لا یصلحه الا الخوف. حالا ما اگر ذکر که راه بهشت اتخاذ نکنیم چی میشه؟ اونم باید بگیم، و الا آدم اینجوری درست نمیشه. با این تشویقایی که حالا ما تشویق کردیم دیگه، چند شب هم دیشب هم تشویق کردیم، خیلی مهم بود، نتیجهش گفتیم حب الله، درسته وقت نشد ولی دیگه درسته. ما اینجا کارگاهی واقعا فرصت نداریم صحبت بکنیم. کارگاهی یعنی چی؟ فرقش با اینجوری که با سرعت از بحث بگذاریم اینه، کارگاهی اینه که با هم میشینیم، مرغ خیالمون رو پرواز میدیم، دونه دونه هر کلمه، هر داستانی، هر عبارتی، هر قطعی از زندگی به عنوان نمونه گیرمون بیاد، متناسب با بحث باشه، بگیم بگیم. بعد مردم هم میگن تو رو خدا حرف نو نزن، تو رو خدا حرف نو نزن، اعصاب منو خرد نکن، همین یه دونه رو میخوایم بچشیم. یه چیز دیگه بگو تو همین موضوع غرق شیم. یکی دیگه هم بگو صفا کردیم جانم، یکی دیگه هم بگو. این یعنی جلسه ذکر، یعنی ما باید جلساتمون رو به ذکر نزدیک بکنیم. یه وقتایی ماه رمضان جلسات یکمی شبیه این میشه. البته کسانی که با کارتون تام و جری بزرگ شده باشن، اونا دنبال جنگولک بازی و حرکت های سریع و نمیدونم داستان هایی که حادثه های پشت سر هم داشته باشه هستن، اونا ممکنه حوصله نکنن. ولی آدم بخواد چرکش بیاد، باید بره تو حموم یه مدت خیس بخوره، چون بری زیر دوش بیای بخواد تمیز بشی نمیشه. حمام های قدیم یکی این بخار آب همچه چرک میومد بعد حسابی. مثلا فقط ذکر نتیجش محبت، 30 شب ماه رمضان شبی 2 ساعت هم بیشتر لازم نیست باشه. آدم بشینه توی محفلی گپ بزنه، لمس میکنه این حرفو. و الا خودت باید بری تنهایی این کارو بکنی. تنهایی هم سخته دیگه، نمیکنیم دیگه، تنهایی سخته. آدم تونتون حرف بزنه بره جلو، ممکنه از نظر جلب توجه از نظر ذهنی خوب باشه، ولی کی میره حالا اینا رو بماسونه به روح خودش؟ انگار ملت بیکارن. تو حرف زدی، این میره یک هفته روش کار بکنه. آره، ارواح همشهر عبوی ما میریم یک هفته روش کار بکنیم. من خودم رو نگاه میکنم دارم میگم، همینی که اینجا شنیدیم باید اینجا پخت و پز بشه. من واقعا اینا رو گفتم برای اینکه متاسفم از بحث دیشب سریع رد شدیم، که آقا ذکر محبت خدا میاره. محبت خدا رو با چی میشه به دست آورد؟ خیلی باید نشست کنار این حرف. نمیدونم مثل چی بگم میمونه، که آدم اینو باید لمس کنه، غرقش بشه. جملاتی دارن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که جلسات و مباحث اخلاقی که جنبه آموزشی دارن اصلا درس اخلاق نمیدونن. ما اینا درس اخلاق نیست، 4 تا کلمه داری منتقل میکنی، 4 تا معرفته. باید هم بشینه تنش خیس بخوره. حالا درسته ما به طور کلی موضوع ذکر رو داریم در موردش صحبت میکنیم، کم کم با خود این موضوع انس پیدا میکنیم. حالا از قصه خوردن برای اینکه سریع از اون موضوع گذشتیم بگذریم. ذکر محبت میاره، چقدر تشویق شدیم. ذکر راه بهشته، چقدر تشویق میشیم. ذکر یه جایی مشکلات آدم حل میکنه که آسون اونجا حل میشه. شما هر جای دیگه بخوای مشکلات تو حل کنی، سخت مشکلاتت حل میشه. حرف دیگه زدیم، حرفش رو زدیم. اگر خوبم به روحمون بماسه تازه این حرفا، اینا همش تشویقیه، یه کمی هم تخفیفی حرف بزن. جمله ای که مقدمتن امشب عرض کردم اینه که اگر اومدی تو ذکر بی‌حوصله نشی، یا صبر کن، صبوری داشته باش. شاید این که خداوند متعال در قرآن کریم فرمود استعینوا بالصبر والصلاة فإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، یه وجهش این باشه که تناسبی بین صبر و صلات هست. شهدا این تناسب قوقا میکنه. کسی نمیتونه صبر کنه تو نماز، هم نمازشو با عجله میخونه، هم یه برنامه ریزی نمیکنه که من انشالله 5 سال نماز اینجوری میخونم ببینم چی میشه. آقا شما کسی رو میشناسید برنامه‌ریزی 10 ساله کنه برای نماز؟ بابا تو که تا 10 سال دیگه انشالله زنده ای، انشالله بگو، انشالله. بله، امید بالاست، بمبارون که نکردن که. تا 10 سال دیگه انشالله زنده، تا 10 سال دیگه نمازم که قطعا انشالله میخونی، درسته؟ خب یه برنامه‌ریزی کن برای یه برنامه 10 ساله، ببین نمیکنی. میگه حالا دیگه پیش میاد میخونیم دیگه، اونو که دیگه نمیخواد براش نقشه بکشی. ذکر یه برنامه دراز مدته. برنامه حالا اهل بیت وقتی کوتاه میان اینجوری با ما صحبت میکنن، میفرمان که وقتی یه برنامه ذکر برای خودت ریختی حداقل 1 سال باید طول بکشه. بعد ببین چه اثری داره. اصلا هر کی برنامه ریزی 1 ساله باید بکنه، نه فقط ذکر، یه برنامه خوبیه باید 1 سال ادامه بده. مثلا نماز جعفر طیار که نماز رسول الله الاعظم است، به نام این شهید بزرگوار ثبت شده چون ایشون شنیده، مثل دعای کمل که دعای امیرالمومنین است، ما آقا شنیده به اسمش ثبت شده. نماز خیلی عظمت داره، جمعه قبل از ظهر بخونش. آقا خیلی طولانیه. آره خب سه رو بیشتر طول نمیکشه. آدم حسابی تو در طول هفته 100 تا سه رو بعد دست میدی، 99 تا حد دست بده، یه دونش مال خدا. بعد یه سال بخون، یه سال سرت رفت نره با سه رو بیشتر طول نمیکشه. حالا شما چون میخوای تازه شروع بکنی، تازه کاری 50 دقیقه دیگه آخرش، بیشتر که نیست، ساعتها وقت طرف شده داری تو هفته. با من یه حرفا رو نزن رو بالاخره اونجوری صحبت کنیم ناجور میشه ها. یقه خودتو بگی، بگو بیا اینجا بینم. حالا چون نماز جعفر طیار رو گرفتی تو هم، اونم سر به سجده میگذاره به این سادگی بر نمیداره، سر به رکوع میذاره به این سادگی بر نمیداره. آخه اون میشینه بعد میخواد دوباره سجده بکنه، با دو طول میکشه. شما این کار رو انجام بدید، نذار من علتشو بگم، میترسم علتشو بگم انجام ندی. اگر شما نمیخواید انجام بدید علتشو بگم. بگم آه. چه نفسی داریم ما. چرا میگم نماز جعفر طیار میخونی؟ شما که نمیخونی، ولی اگه میخوندی این نماز جعفر طیار که 50 دقیقه طول میکشه، بعد نماز صبح دو رکعتیت خوب میشد. یکی سه تا هم سبحان ربی الاعلا و به حمده میگفتی، میگفتی عجب سبک این نماز، چرا کوچولوه، به مرگ میگردد که به تب راضی بشی. نمازات مرتب میشد، هیچ اثری نداشته باشه، لااقل این اثر رو داره. در طول هفته تا میاد یادت بره، دوباره نماز جعفر طیار میاد. البته ما به بعضی ها گفتیم انقدر رفتن صفا کردن، گفت آقا گذاشتیم تو برنامه هر روز. گفت مگه وقت میکنی تو؟ گفت آره وقت سرخوندارم خدا شاهده نداشت. گفت اصلا خودش باز میشه وقت. من موندم این عمر رو چجوری من تا حالا تلف میکردم. نمیدونی ها چه مزه‌ای داره آدم یک ساعت در خونه خدا باشه. گفتم که ذکر نتیجه میده، میگی نه. میگم که اصلا نماز جعفر طیار بخون تا با نماز ارتباط برقرار بکنی. شما تا بیه بفهمی سبحان ربی الاعلا و به حمد چی بلند شدی، سجده رو لمس کنی، رکوع رو لمس کنی، قیام رو لمس کنی، قعود رو لمس کنی، دستت بیاد ماجرا. ما طول میکشه تا حالیمون بشه، انقدر چرک داره بدنمون که 2 ساعت باید تو همون بمونیم تا بدنمون خیس بخوره آماده بشه که تمیز بشه. ببینی آب بریزی رو خودت بیای بیرون. ذکر یه برنامه دراز مدته، یه فکری براش بکن. بنده که خدمت سرور خودم عرض کردم ذکر موجب حب الله میشه. حالا میخوایم بریم امشب تو تخویف ها، حالا ببینیم اگه گذاشتیم بریم تو تخویف، تخویف ترسوندن، تحذیر ترسوندن از ترس از ترک ذکر. دلم نمیاد این قسمت قبلی رو یک کلمه بهش اضافه نکنم. یک کلمه یعنی این بند پاراگراف. دوستان من علز لذات عالم چیه؟ اصلا چیا تو عالم لذت دارن؟ ازدواج، خوردن، چی راحتی دیگه، چی دیگه؟ تو آب شیرجه زدن استخر مثلا، یه چند تا لذت مگه تو عالم هست؟ تو بعضی وقت تو روایات لذت ها رو فهرست میکنن، 5-6 تا بیشتر نمیشه. یعنی اصلا من چشمش میفته، دنیا هیچ لذتی جز این چند تا نداره. شلوغش کردی. خدایی که خالق ایناست، ملاقاتش، لذتش از همه اینا بیشتره. نه تنها بیشتره، بلکه لذتی داره که اینا یادت میره، یادت میره. حورال این بهشتی دیگه نیگاه نمی کنی بهش. حورال اینی که فرمود یه موی حورال اینو تو سقف آسمان دنیا آویزون کنن، مردم بلا استثناء از شدت لذت میمیرن. حورال این یه چیز دیگه است. چیزی که ماها فکر میکنیم یه خانم آقای با هم ازدواج کردن، این نروز کنار. ملاقات خدا دیگه بعدش حورال این نگاه نمیکنه. خب این ملاقات خدا که اینقدر شیرینه، نباید ما یه ذرهشو بفهمیم که مشتاق ملاقات خدا بشیم؟ امام رضا میفرماید کسی به ذکر خدا بپردازه قطعا مشتاق خدا میشه، مشتاق ملاقات خدا میشه. به حدی که میفرماید من ذکر الله ولم یشتغل لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا مشغول باشه مشتاق ملاقات خدا نشه، خودشو مسخره کرده. یعنی بابا ذکر نکردی تو، محاله ذکر واقعا داشته باشی مشتاق ملاقات خدا نشی. اصلا میگی خدایا میخوام ببینمت، ما دیگه به هیچ کجای دیگه بحث ذکر نرسیدیم جز بیان اهمیت. انگار مرگ آسون میشه. آسون چیه؟ عاشق مرگ میشی، عاشق. به خودت میپیچی میگی فقط خدایا کی بیام، کی میشه تو رو ببینم؟ لحظه شماری میکنی، اشتیاق لقاء الله پیدا میکنی. ذکر این کارو میکنه. در رأسش نماز. نماز یعنی چی؟ من اجرا کنم یه نماز تمرینی. الله اکبر. خدایا از کبریایی تو هیچی نمیفهمم، هیچ. شنیدم تو بزرگی و گفتم، شنیدم میکشه بزرگی تو آدمو از شدت لذت، هیچ حسی ندارم، هیچ. اصلا هیچی نمیفهمم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام رحمان، نه رحمانیت تو میفهمم نه رحمی. اینا شنیدم دارم میگم. یعنی یه روزی میشه اینا رو بفهمم، لمس کنم، برسه شنیده هم نگم. سبحان ربی العظیم و بحمده، تو عظمت داری. من البته ندیدم ها. سکوت کن بین خودت و خدا، پشت در بسته در بزن، منتظر وایسا. کی میشه من بفهمم؟ یه ماه اینجوری نماز بخونی به 40 روز نرسیده زار میزنی سر نماز. هنوز هیچی هم نفهمیدی یا هیچ درم باز نکردن. خب چه گریه میکنی؟ میگه اولاش همینجوری علکی میگفتم، که علکی که نه، خشک و خالی میگفتم خدایا من چرا هیچی نمیفهمم. الان احساس میکنم خیلی قصه دارم که چرا نمیفهمم. منتظرم وقت نماز برسه دوباره بیام میگم خدایا من هیچی نمیفهمم، ولی خیلی بیشتر دوست دارم که بفهمم. پیش میری، پیش میری، میری جلو. یه وقت دیدی یه نشعه کوچولو بهت چشوندن از اتفاقی که برای رسول الله الاعظم افتاد صلی الله علیه و آله و سلم. نه اتفاقی که برای پیامبر افتاد ولی تو بیفته، یه کوچولوشو بهت دادن یه وقت، بالاخره میدن دیگه، اینجوری هم نیست که نگاه نکنن. دیدم پیغمبر رفت رکوع، دیگه بلند نمیشه، سبحان ربی العظیم سبحان ربی. گفتن آقا بعد از نماز، آقا چی شد یه دفعه؟ فرمود خدا شروع کرد عظمتشو به من نشون دادن، من همه عالم یادم به وجه چشمم رفت. ذکر مشتاق ملاقات خدا میکنه آدم. خدا بهت میگه صبر کن، نه صبر کن. خدا بهت میگه صبر کن، نه صبر کن. ببین اهل ذکر بشین، شیرین ترین بخش های دنیا یه جورایی شکنجت میده. مثال بزنم، حضرت امام میومد بالکن حسینی جماران، مردم میکشتن خودشون برای امام، امام سلام میداد برمیگشت، امام شکنجه میشد از نظر عرفانی و معنوی. امام خدا میخواد، نه که به مردم بی احترامی کنه ها، نه، ولی اینقدر روحش دوره از این لذت که اصلا کشوندنش برای این که به سمت چیزی از جنس دنیا بره شکنجه است براش. بعد خدا اجر مینوشت برای امام، موفق میکنه امام داری کیف میکنه، اصلا امام شکنجه میشه، صبر مینوشت. ما خودمون برای امام میکشتیم، خدا میفرمود امام صبر کن، یه چند روز دیگه صبر، صبر کن، صبر کن. امام صبر میکرد. چه اینجوری نگاه میکنید شما؟ من خیلی حرف معمولی زدم. سند میخوای؟ باش. پیامبر اکرم فرمود موسی بن عمران اون سه روزی که با خدا با او گفتگو میکرد نه غذا خورد، نه آب خورد، نه خوابید، هیچی هم نیاز نداشت، غرق لذت خدا بود، حرف میزد خدا براش، همه چی بود براش. بعدشو گوش بده، میفرماد وقتی موسی بن عمران اومد تو مردم، مردم باش حرف میزدن شکنجه میشد. من خدای خودم رو میخوام، شکنجه میشد، مشمعز میشد. رسول خدا از حضرت موسی داره حرف میزنه، یه چیزایی رو هم نمیگه دیگه، مثلا نمیفرماد که مردم ببینید من دارم چقدر شکنجه میشم بین شما، ندارم تحمل میکنم. وقت تو این فضا نمیخوای یه ذره لذت گفتگو با خدا رو بچشی، پرده رو بسات بزنن کنار، یه ذره. اون وقت خودم برای چی زنده است؟ وای من چقدر با خوب بودن، خوش اخلاق بودن، خوش اخلاق بودن نه، با رشد اخلاقی، با خوب بودن، با کار خوب مخالفم. اینا یه بازیایی ما در آوردیم خودمون سرگرم میکنیم، یعنی خوبه ها، مخالف نیستم. بعدا نه بگی آه این چه حرفی بود دادی، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خب بابا اینا رو ما هم شنیدیم، میخوای یه منبر برات بریم مثلا تو این زمینه. ببین تو اگه با ذکر به خدا پیوند بخوری، یکی از ثمرات وجودی تو میشه اخلاق خوب، یکیش اینه. به هزار جا میرسی و تو اصلا بناست به اونجا برسی، نه اینکه به زور خودتو بکشی تا چهار تا گناه ترک کنی، چهار تا کار خوب انجام بدی، بچه منت رو سر خدا بذاری، بچه هم هی زیرابی بری، هی یکی در میون در بری، آخرش هم خسته بشی از دست خدا و دین و زمین و زمان و همه چی، بچه هم دو قرط و نیمت باقی بمونه. این نبود که تو مشتاق ملاقات خدا بشی. اصلا بعدی یعنی چی؟ بعدی چیه؟ خوبی از سر و رود میباره، اصلا میباره، دست خودت نیست. نماد عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، خود بندگان خدای رحمان با تواضع و آرامش و فروتنی روی زمین راه میرن، راه میرن نه راه برن. برای تو ما کارشون نداشته، ما خودشون راه اینجوری هم از اینجوری میشن. ذکر واقعا اصل هدایته. ما گفتیم از این بحث سری رد شدیم، ننشستیم کنارش قصه خوردیم، بعد نشستیم کنارش شروع کردیم به گفتگو و گپ و گفت. آقا کسی با این شیرینی ها تشویق نمیشه به ذکر؟ اگه تشویق نشه یک کمی بترسون خودتو. حالا ذکر نگه چی میشین؟ باریکلا اگه تشویقی راه بیفتی، باریکلا تخفیفش هم اون ترسش هم بذار کنارش، مبادا بخوری به نرده، مثل نردهی که میذارن کنار دره که نیفتی تو دره، اون تشویق هم همون بذار، ترس هم بذار کنارش. ما مطمئنا نمیرسیم با اینجور بحثی که داریم گپ و گفت میکنیم، با هم درد دل میکنیم و اینا، نمیرسیم به اینکه چه ذکرایی بگیم. شما از این جلسه رفتی بیرون، هر آدم حسابی پیدا کردی یا پیدا نکردی، هر کتابی که پیدا کردی، یه ببین ذکر چی باید بگی. همون نمازتو درست کن. دیدی حوصلت نمیاد نماز جعفر طیار رو بزن، کارت درست میشه. حاجت منجت هم نداری بخوای بخاطرش نماز جعفر طیار بخونی. گفته بودن خداوند متعال ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، آدم طغیان میکنه وقتی خودش رو بی‌نیاز ببینه. نه دیگه نیاز نداری که. آج آقا چه حاجتی داری؟ الحمدلله انقدر اوضاع خوب شده، خاطر حاجت هم که شده نمیره نماز جعفر طیار بخونه. بخون بابا، بی حاجت بخون، همون طولانیه رو بخون که ضرب المثل شده افتاده سر زبونت که تا یه کسی نماز میخونه یه ذره طول میکشه، اوه نماز جعفر طیار مگه داری میخونی؟ برو حال نفستو بگیر، بود داغونت میکنن بخاطر دفعی که این حرف رو زدیم. ببخشید من خودمونی صحبت میکنم، اشکال که نداره که بسو شل میگی. نه واقعا اشکال اگه داره بگو، ما خود روز توبت کنیم. حالا اگه ذکر نگی چی میشه؟ هیچ. امام حسین علیه السلام روز عاشورا یکی از یارانشون رو فرستادن بریر رو، فرمودن که بریر برو با اونا حرف بزن. مسخره کردن، بعد و بیرا گفتن. آقا فرمود بذار خودم حرف بزنم باهاشون. آقا دشمنان خودشون رو معرفی کردن، فرمودن که بذار من به شما پس بگم چتونه. بابا ماها حسین و اسمشو میشنویم تکون میخوریم، اونا حسین رو میدیدن در اوج غربت. چه مرگشون بود؟ امام حسین فرمود لقد استحفظ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله، فانساکم ذکر الله العظیم فتبا لكم ولما تريدون. شما شیطان براتون مسلط شده، کلا خدا رو فراموش کردید و ذکر خدای عظیم رو کنار گذاشتید. ببینید خدا رو فراموش کردید، نه ذکر خدا رو فراموش کردی، یاد خدا رو فراموش کردی. بعد میفرماید که مرگ بر شما باد. امام حسین رو بفرماید ببین اونا چه آدم های رذلی بودن. آقا ذکر نگی دوچار نسیان میشی، یادت میره. شما که دکتر حسابی نیستی که. بنده که دکتر حسابی که نیستم، چی آدم حسابی هم نیستم. شما آدم حسابی هم باشید دکتر حسابی که نیستی که. دکتر حسابی زبان خارجه زبان تخصصیش بود، کارهای علمیش همش با اصطلاحات زبان خارجه بود. میگفت هر روز من باید یک مقاله انگلیسی بخونم زبان خارجی یادم نره. با بابا تو شما دکتر حسابی که نیستی که، انسان و نسیان، دچار فراموشی میشه، بعد کم کم فراموش میکنه، بعد دیگه فراموش میکنه کامل، بعد دیگه کاملا فراموش میکنه. بعد فراموش بکنی میدونید چه اتفاقی میفته؟ قاتلین ابا عبدالله الحسین اسمشون اینه که فراموش کردن. دو جور فراموشی داریم، فراموشی موقت، فراموشی دائم. فراموشی موقت رو معمولا اسمشو میذارن غفلت. یه روایت از فراموشی موقت براتون بخونم. میفرماد لا یا موسی لا تنسنی علی کل حال، در هر حالی منو فراموش نکن. فإن نسیانی یقسل قلوب، هر لحظه‌ای که منو فراموش می‌کنی متناسب با همون قساوت قلب پیدا می‌کنی، قساوت قلب پیدا می‌کنی. تو این قلب سنگو تو سینه‌ت چجوری می‌تونی نگه داری؟ به خدا قساوت قلب چیز بدیه. بعضی وقتا محرم و مردم از قساوت قلب بدشون میاد، میگه آجا خدا را عاشورا میشه، گریم نمیاد برای امام حسین، دارم دق میکنم. آه ببین قساوت قلب چقدر بده، جانم به حسین که ما رو با رقت قلب آشتی میده. و من اعرضن ذکری فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامت اعما، روز قیامت کور وارد صحرای محشرش میکنن. نسیان خدا خیلی بده. ببین من یه چیزی بگم دیگه، وقت نداریم البته، نمیتونیم بماستونیمش اینو به دلامون، حیف متاسفانه. شب عاشورا هم هست، شب بد اخلاقی و بد اخمی و ترسوندن دوستان امام حسین اینا نیست، شبیه که شما خیلی شب خوبیه، شما رو خدا امام حسین دلاتون رو ناز کرده، حالا ببینیم این اخلاق چیز داشته بود. نه بزا امشب نمیشه زیاد. آره خواستم، من میخواستم امشب توبیخی چرا صحبت بکنم، امشب شما همه مهمون خیمه ابا عبدالله الحسینید، برای آخرین بار میخواید صدای قرآن ابا عبدالله الحسین رو بشنوید. چرا امام حسین که کسی رو نداره، همین چند نفر شما اومدید دور خیمهش جمع شدید، خوشحال ازتون، چرا شما رو تحویل نگیرم من؟ پس زیاد نمیخواد اصلا این خوفها رو بماستونیم به دلمون، خلقمون تعیین بشه، ناامید بشیم، ناراحت بشیم. امشب شاد باشید، حسین دستتون رو گرفته آورده در خونه خدا. و اصلا امشب نمیخواد مناجات کن، تو امشب سینه تو بزن. امشب امام حسین تو رو میبره در خونه خدا، میفرماید خدا این دیگه بچه خوبی میشه، ببخشش، او برای شما دعا میکنه. باور کنی اتفاق میفته، این طبیعیه. انا و علی یون ابا و حاضه الامه، اماما همه پدرهای ما هستن. شما بری پیش پدرت، پدر دلسوزت که فرمود از مادر مهربانتر، بری یه گوشه روحت لک داشته باشه، زود میفرمد پسرم این سیاهی چیه تو قلبت، بیا اینجا بینم. اینجوری میکنه امام حسین دیگه. ولی بدون این که بخوایم این خوف رو بماسونیم، بذار من فقط به زبان جاری کنم. ببین خیلی خدا رو فراموش کنی، میترسم دیگه یادت نیادا، دیگه هر کاری کنن به یاد نیاری، یا دیگه برای همیشه از یادت بره ها، دیگه بر نگرده ها. هر چند وقت یک بار یادش بکن. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. منافقا چقدر بد میگه خدا از منافقا، بعد میفرماد اینا چه مرگشونه، نسوا الله، اینا خدا رو فراموش کردن. ذاکر نباش، این حرفا رو بهت میزنن. فنسیهم، خدا هم اینا رو فراموش کرده، ما اینا رو فراموش کردیم. ان المنافقین هم الفاسقون، منافقین همون. در یه آیه دیگه قرآن فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. میدونید چی میشی؟ آلزایمر مطلق میگیری. خدا نکنه، این بیماری بدیه. خدا هر کی این بیماری داره شفاش بده، ماهار هم دچار این بیماری نکن. میره تو خیابون بهش میگن تو کی هستی؟ میگه چی میگی؟ بابا تو مال کجایی؟ میگه چی میگی؟ اینجا راه میره، این بری میره، اون بری میره. اینقدر اینجوری ها هستن؟ میگیرن میبرنشون، نه صاحباشون پیدا میکنن. تا اخیراً دیگه حالا بهتر شده، دیگه هم دیگه پیدا میکنن. گم شد، رفت، چون توی خودشم فراموش کرده، خونه خودشم فراموش کرده، دردشو فراموش کرده. اصلا اینا خیلی وضع ناجوری پیدا میکنن، خیلی یه خودشون رو فراموش میکنن. 24 ساعت پرستار میخوان، آخرش هم علاج نمیشه، در اصل همین بیماری هم از دنیا میرن. آدم خودشو از نظر روحی فراموش بکنه، گم بشه چی؟ ولی شماها گم نشدید. من به شما مژده بدم، شماها الحمدلله اگرم ما گم شده بودیم، حسین ما رو پیدا کرد. شعار نمیدم، ما شعر نمیخونم، ببخشید طول کشید، عذرخواهی میکنم، ولی باید به یه نقطه‌ای میرسیدیم که تحویلتون میدم به خیمه ابا عبدالله الحسین. شما شب عاشورا وقتی تو خیمه امام حسین هستی احساس نمی‌کنی سر جاتی، اونجایی که باید باشه هستی، یعنی دچار فراموشی مطلق نشدی، احساس می‌کنی سر جاتی. بیاید بریم دور خیمه ابا عبدالله الحسین ببینیم چه خبره. یا ابا عبدالله که ما رو یاد خودت انداختی، یاد خدا انداختی. تو دعا میگیم خدا تو خودت ما رو یادت خودت انداختی. در خونه حسین هم باید بگیم حسین ما اینقدر آدم عارفی نبودیم به یاد تو بیفتیم، سرهای بریده کربلا ما رو به یاد تو انداخت، تو خودت ما رو به یاد خودت انداختی، غریبی تو ما رو به سوی تو کشوند. آدم سر حال که بیاد تو ذکر چه اتفاقاتی براش میفته. یه واقعه رو براتون نقل کنم. نافع ابن هلال میگه من داشتم پاسداری میدادم از حرم، 30,000 لشکر، اینجا چند نفر بیشتر نیستن، خب معلومه اونا هم که هیچ دین و ایمانی ندارن، به خدا اگه شب عاشورا حمله نکردن، غارت نکردن، فقط از عباس ابن علی میترسیدن. من نمیدونم فردا شب که عباس نبود چه گذشته برای اهل. خود شمر اینو گفت، امشب هی نگهبان میذاش، گفتن بابا چرا انقدر نگهبان میذاری برای ما، ما 30,000 نفریم. گفت نمیفهمید شما، اینا عباس دارن، عباس دارن. پس از عباس ترسیدن، خیانتکارانه حمله نکردن، بله اونا همینطورن. در این حال نافع ابن هلال داره نگهبانی میده، میگه دفعه دیدم یه سیاهی توی زمین تکون میخوره، یه کسیه مثل این که هی میشینه بلند میشه. گفتم کیه اونجا؟ یه دفعه صدای حسین رو شنیدم، فرمود منم نافع. گفتم آقا اینجا رو زمین چی کار میکنی؟ فرمود من دارم خارهای مغیلان رو از سرها جمع میکنم. فردا بچه هام اینجا میخوان دوان دوان پای برهنه فرار کنن. قصهشو بگم تا آخر. بعد فرمود نافع ببین عجب ها، امام حسین یارانشو خیلی امتحان میکرد، نمیذاش علکی کسی اونجا باشه. امام حسین نافع و یاد دنیا انداخت. ببینه نافع میره، فرمود نافع اونجا رو نگاه کن، اون افق رو نگاه کن، زیر نور کمرنگ ماه یا اون نوری که تو افق بود، لبه تپه های اون دور رست معلوم بود. فرمود ببین اونجا پشت لشکر در امنیت کامله، دوست داشتی بری اونجا راحت باشی؟ کسی به یاد خدا بیفته دیگه به یاد دنیا نمیفته. نوشته نافع افتاد تو پاهای ابا عبدالله حسین. آقا تو رو خدا به من رحم کن، آقا نگو من برم. آقا دیگه من مال تو هم. آقا مگه قطعی نشد من کشته بشم پای رکاب تو؟ انقدر التماس کرده امام حسین ورش داشت بغلش کرد. انشالله کارت به جایی برسه که به یاد دنیا انداختنت نری، اصلا به یاد دنیا نیفتی، اصلا نگاه نکرد اونجا رو. گفت آقا، آقا فرمود خب نه بلند شو عزیزم بلند شو. گفتم حالا شاید نگه نمیدارن بچه خوبی بشین یک دنیای جلو پات میفته، عاشورات انشالله خوب سپری کنی، ازت هم قبول کنن، بعد از عاشورا میبینی یک دنیاهای جلو پات میفته. اینا همونه ها دارن نشونت میدن، نمیخوای بری؟ بگو از مشهد برگشتم، بعد از یه زیارت مفصل از کربلا برگشتم، از مکه برگشتم، همه رو گفتن به من، من شنیدم از آدم ها. میگه یک دنیایی بعدش جلو پای ما افتاد، یک گناه های زمینش پیش اومد. آقا چرا ما؟ گفتم خب همینه دیگه. آقای نافع تو جلسه امام حسین نشسته، قیامت و بهشت رو دیده، تا آخر راه رفته، حالا امام حسین بازم یه دنیا بهش نشون میده. فرمود نمیخوای بری؟ خودشو انداخت رو پاهای حسین، گفت آقا. امام حسین قبولش کرد دوباره، باشه بلند شو. میگه با آقا همراهی کردم، آقا برگشت به سمت خیام. خب دیگه نمیتونه از امام حسین جدا بشه، مگه میتونه کسی امام حسین رو بچشه یه ذره؟ از امام حسین جدا بشه. امام حسین برگشت یه نگاهی به نافع کرد با اون حیا و نجابت قشنگش، فرمود نافع خب میخوام برم تو خیمه زینب امشب مهمان، منو رها کن. گفتم آقا باش، تا دم خیمه مشایعتت میکنه. آقا رفت تو خیمه، نافع میگه من ناخواسته دفعه شنیدم زینب فرمود که داداشم به یارانت اطمینان داری؟ آی قریب زینب که سجاده از زیر پای حسن کشیدن دیدی، آی قریب زینب که یار امیرالمومنین شمشیر به فرق امیرالمومنین زد دیدی. علی رحمت الله. www.bayanmanavi.ir